به نستعين. الحمد لله، سلام على عبادك الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تتمه مسألة 18. ابتداء مسئله رو گفتیم، شرح دادیم، رسیدیم به تتمه این مسئله که کامل کنیم انشاءالله. تا اینجا گفتیم که وفی النخاء المتخلل تحتات بالجمع بین تروک الحائض و اعمال المستحاضه، این احتیاطی که گفته می شود با اون فتوایی را که تأیید کرده بودیم یا تأیید میکنیم، این است که نخاع متخلل در حکم حیض هست و نصوص هم بلکه قریب به اجماع، بلکه رأی محققین رو هم که گشتیم این است که نخاع متخلل در بین عشرت ایام محکوم به حیض هست. در اعلام فتوا هم این بود، به یاد بعضی از عزیزان هم هست. اما اینجا که تحتات گفت، گفتیم درست یه قانون یادتونه که فتوا با احتیاط تعارض ندارد. ما که از ضعفا هستیم، هر کجا صحبت از احتیاط بیاد میگیم سمعاً و طاعتاً، بیاییم و احتیاط کنیم. اینجا که سید فرمود تحتات، یکی از فضلا گفتن که شما فتواتون قبلاً بر این بود که نخاع متخلل جزء حیضه، اینجا این احتیاط رو تأیید کردید و این توجیه انشاءالله متخاید بشید که احتیاط را میپذیریم، بهترم هست و شبهه‌ای هم ندارد، هرچند طبق ادله نخاع متخلل خلال بین عشره میشود از مجموع حیض. و اما ادامه این مسئله را برای شما ذکر کنم. میفرماید و ان تجاوز المجموع عن العشره فان كان احدهما في ايام العاده دون الاخر جعلت ما في العاده حيضا. این یک فرق میفرماید که اگر مجموع دمام با نخاع متخلل از 10 روز تجاوز کرد، بیشتر از 10 روز شد، چه بود شرط اصلی ما؟ ما شروط اصلی داریم. یک، باید از 10 روز بیشتر نباشه. دو، بین الحیدتین باید 10 روز طهر وجود داشته باشه. سه، باید مکلفی که دم رؤیت میکند در سن بلوغ باشه. این شروط اصلی ماست. اگر از 10 روز تجاوز کرد، شرط اصلی برای حیض از بین رفت. چه کنیم؟ اینجا می‌فرماید که در این صورت فإن کان احدهما فی ایام العادت دون الآخر جعلت ما فی العادت حیدن. اگر دو تا خون بود، یکی در ایام عادت بود، دیگری در خارج از ایام عادت، طبیعتا اون خونی که در ایام عادت هست را حیض تلقی کند و اونی که خارج از ایام عادت هست استحاضه. چرا؟ برای اینکه عادت اماره شرعی است و حجت معتبر شرعی است، در اینجا هم اماریتش محفوظ هست تا طبق اماره عمل کند. یه نکته توضیحی را هم عنایت کنید درباره تشخیص رجال اهل علم. خب مسئله رو بیان میکنه، اما در بیان پس از آن باید بداند که مرأه خودش مکلفه. در صورتی که مکلف بود او باید تطبیق کنه، تطبیق به دست خودشه. تطبیق از این قراره هر کجا که یقین کند که این حس هست و رو در ایام عادت نباشه و رو در وضعیت طبیعی نباشه، اما یقین کنه، علم حاصل کنه از باب قرائنی که پیش خودشه، علم حجت تا حجیتش ذاتیست، طبق علم خودش عمل کنه. یه مطلب یادمون داره براشون میگیم که اگر علم داشتید در هر شرایطی کسی حق دخالت نداره، امور داخلی نسوان هست، یقین دارد که الان این حیزه حمله به حیز بشه، نیاز به اماره نیست. اما اگه شک دارد، در صورت شک نوبت به اماره میرسد. دو مورد یعنی بیشتر از 10 روز دو بخش یعنی دو زمانی را ما به عنوان رؤیت دم دارد. این دو زمانی که رؤیت دم هست، اون زمانی که با عادتش تطبیق میکند اخذ به حیض میکند، از باب قاعده امکان و از باب اماریت عادت. دو تا دلیل برای ما اینجا کارکشاست، قاعده امکان و اماریت عادت. تا اینجا معلوم شد و این لم یکن واحد من هما فی العادت فتجعل الحیض ما کان منهما واجدا للصفات. عادت خبری نیست، هیچ کدوم در عادت نبوده، هر دو خارج عادت است. چه کند؟ میفرماید که بعد از که عادت که یک اماره است وجود نداشت، باید مراجعه کند به صفات اسود و عندفقن و غیرهما که گفتیم صفات رو بحث کرده باشیم. درباره صفات عنایت کنید، صفات بعد از عادت میاد، دو اماره است در طول هم، اول عادت پس از عادت صفات. در نصوص هم که آمده است که مراجعه بشود به عادت و صفت هم ذکر شده است، اصل همون عادت است و صفت در مرحله دوم قرار دارد. طبیعتا در این صورت هر کدام از این دو وضعیت دارای صفات بود، اون وضعیتی که دارای صفات بود را حیض قرار بدهد، چون صفات هم اماره هست. در اینجا هم بحثی و اشکالی نداشته باشیم، به طور کل مطلب کامل هست. اما می فرماید که و اِلَّمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعَنَعَمْ وَإِنْ كَانَ مُتَسَاوِيَيْنْ فِي الصِّفَاتِ فَالْأَحْوَطُ جَعْلُ اولهما حیضا و این کان الاقوى التخییر. در این رابطه می فرمایید که و این کان متساویین فی الصفات، هر دو از ایان عادت خارجند و در صفات هم هر دو متساویین. خود چقدر کار مشکل می شود، هیچ اماره‌ای نداریم، هیچ طریقی نداریم برای اینکه حمله بر حیدیت بکنیم. می فرماید فالاحوت جعل اولهما حیدن. احوت می فرماید این است که اول اون دوتا رو حیض قرار بدهد. خب به چه دلیل؟ اول بودن دلیل می شود، دلالتی دارد. شرحی که برای بیان محسید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه گفته می شود از این قرار است که اولین دمی که می بیند خارج عادت صفات را دارد. صفات گفتیم صفات متساوی، صفات را دارد. صفات را که دارد مانعی هم ندارد، هر روز مانع نیامده. صفات را دارد مانعی ندارد. بگی چه می شود؟ قاعده امکان. این وضعیت اول، این وجبه اول حمله به حیث می شود بلا معارض. و بعد از اینی که این وجبه را حمله به حیث کردید، پس از آن در زمان بعدی یه وضعیت مثلش به وجود میاد. در وقتی که این وجبه اول را حمله به حیث کرده اید، تعارض وجود ندارد. چون تعارض چیه؟ معنای لغوی دارد، در عرض هم نه در طول هم. این در طول هم اول بوده، وصف و داشته بلا معارض، پس از آن معارض بیاد بهش معارض گفته نمی شود. لذا شرحی که برای کلام سید گفته می شود این است که فرد اگر توجه داشته باشد اولی را حیض قرار بدد، به دومی که برسد دیگه استحاضه است، چون حیض بیشتر از 10 روز نیست. تمام. این شرح سید بود. اما سیدنا الحکیم قدس الله نفسه و زکی کامل بکنم چشم اما سیدنا الحکیم قدس الله نفسه و زکیه. البته سید حکیم شما جواهر خیلیتون آشنا نیستید، سید محسن حکیم هست. ما که سید حکیم میگیم در ایران، شما که جوان هستید میگی سید باخر حکیم، این پسرشه. این اهل علم هم بود، فاضل هم بود، ولی این سیاسی و انقلابی بود. سید الحکیم در زمان آقای بروجردی معاصر آقای بروجردی بود. کتاب مستمسک نوشته است با بهترین ذوق، عروة الوثقا را اسم گذاشته است المستمسک فی عروة الوثقا، که گرفته از قرآن است که ما فقد استمسک بالعروة الوثقا لن فصام لها، سوره آیات چی؟ آیت الکرسی. بسیار عالی. بنابراین در این رابطه شما دیدید که شما ببینید که این سید بسیار محقق و فقیه بسیار بلند آواز است. در اون زمان شما یادتان نیست، من کم و بیش سنم بود، سیدون الاستاد کرسی تدریس اصول داشت که یک تدریسی بود، صدها مجتهد پای درس ایشان بود در مسجد خضر، بلا شبهه مجتهدی که به اصطلاح نجف مجتهد میگفتن، صدها مجتهد پای درس ایشان بود، درس میگفت که انگار به یک کشتی علم اصول در جولان است و طوفان شکن است، همچه چیزی بود. ولی در همون زمان مرجع عمومی عامه مؤمنین سید حکیم بود، صاحب مستمسک، که مستمسکش ایشان را مرجع درست کرده بود. لذا چون شما خیلیاتون مخصوصا جمع از تیز هوشان و همتون فرزانگان هستید، یه جمع از تیز هوشان خوبی داریم، البته همتون انشالله شخصیت علمی هستید. اینا خیلی جوان هستن در سنین 20 چند سالگی، اینا نمیشناسن که سید الحکیم مقامش چیه و سید الخوی مکانتش چیه. اینا رو ان علمن ان معرفتن که وارد بحث بشیم خیلی مسئله دارم. بنده در اون زمان در جوانی ها که درس سیدون الاستاد با چه جاذبه‌ای که جذب بودیم، اما مخلد آقای حکیم بودیم، خلاصه عامه مردم مخلد آقای حکیم بودن. این سیدون حکیمی که الان اجمالا شناختید، کتاب مستمسک، مستمسک الاروت الوثقه جلد 3، البته چاپ نجف بی چاپا شما الان شاید ندارید، همین بحث مسائل اغسال و مسئله حیض. می فرماید کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 342 می فرماید که این فرمایشی که سید دارد، سید در اصطلاح اصولیین جدید مخصوصا نجفی، سید یعنی صاحب عروه، این در اصطلاح قدما سید یعنی علم خدا. می فرماید این فرمایشی که سید دارد که اگر جامعه صفات بود جل شود، قرار داده شود اول اون هر دو حیز، یعنی اولی را حمله به حیز کنیم. می فرماید دلیلی ما نداریم. چرا؟ برای اینکه این دوتا که متساویین بودند در حقیقت تعارض میکند. چطوری تعارض میکند؟ برای اینکه تعارض هرچند باید در عرض هم باشد، ولیکن اگر نسبت به وظیفه واحد یا نتیجه واحد دو دلیل ولو با اختلاف زمانی نسبت به نتیجه واحد در مرحله استفاده باشد تعارض میکنه. گرفتید؟ فهمیدید؟ یه بار دیگه، اگر دو دلیل آقای یاسر ارشن در عرض هم نباشن ولی در نتیجه با هم دیگر مشترک باشه، یک نتیجه داشته باشه، این نوع اختلاف منتهی میشه به تعارض، چون هر کدام به سمت و سوی همون یک نتیجه میرود و در حقیقت به نتیجه تعارض صورت میگیرد. این نکته ظریفی بود، تعارض یک شکل خاصی را به دست بیاد بعد به مباحثه کنید، کامل نبود برام بگید. بنابراین تعارض صورت میگیرد، در صورتی که تعارض صورت گرفت طبیعتاً مرجحی نداریم، مرجح هم که نداشتیم تساقط میکنند. اگر ادعا کنید عفواً نه، تعارض بالعرض نیست، تعارض بالعرض جاییست که از خارج، تعارض بالعرض بارتون تعریف کنم، تعارض بالعرض چیزیست که از جایی یک دلیل سومی داشته باشیم که اون دلیل سوم اعلام بکند که اینجا یک مطلب است، دوتا نیست، وحدت مطلوبه. اینا که یکی میگد نفی یکی میگد اثبات، ظاهر تعارض ندارم، از خارج دلیل داریم که یک حکم است یا نفی یا اثبات، میشه تعارض بالعرض. بسیار خوب گرفتیم و مطلب که تا اینجا گفته شد، سید الحکیم فرمودن که تعارض است، تعارض را هم شرح دادیم و ما متوجه شدیم که تعارض هم هست. بعد از تعارض میریم به سراغ ترجیح. ترجیح چیز دیگه ای وجود ندارد، فقط احتمال این که یک شهرتی نسبت به اخذ به اولین رؤیت دم وجود داشته باشد. این شهرت اگر وجود داشته باشد، ما میتونیم شهرت را جزء مرجحات قرار بدیم، که اگر یادتون هست به ذهنتون سپرده باش، نمیدونم در ضمن همین بحثا یا در رجال بحث کردیم که در صورتی که متعارضین متساویین باشد، اگر یک طرف از شهرت بالایی برخوردار باشد، طبیعتا اون شهرت مرجح می شود و این ترجیح را هم گفته می شود که یک ترجیحی است که عقلا اعلام می کند که یک طرفی که از شهرت برخوردار بود احتمال مطابقتش با واقع بیشتر است و عقلا این را تأیید می کند که گفتیم ترجیح به شهرت یک امر عقلایی است، نیازی به شهر نیازی به دلیل نداریم. در عین حالی که حدیث اخبار علاجیه هم به خوز به مشتهر میتوند مؤید باشد برای این مطلب. اگر شهرت بود خوب بود، منتها شهرت در حد یک ادعاست، ثابت نیست. در صورتی که شهرت ثابت نباشد، هیچ گونه نقشی و اثری نخواهد داشت. بنابراین ترجیحی در کار نیست. عنایت کنید، ترجیحی که در کار نبود تساقط میکند. تساقط که بکند چه باقی میماند؟ بگید یک علم اجمالی، اینجوری بگید که ما رو خوشحال کنه که نگفتید عیب ندارم. ببینید آقا، اون روز گفتم برای شما، شما نگید که خب ما مسئله حیض رو میخوریم چه فایده داره. دیدید همش قواعده، همش نکته های استدلالی هست که به درد آدم نخورن. این یک فایدهش بود. فواید دیگرش هم که اون روز گفتم دفع توهم بعضی از آدمای سطحی نگری که میگه خب طلبا درس حوزه میرن درس حیض و نفاس میخوان، آره خوب کاری میکنیم همین درس رو میخوانیم. یک آدم فائده هم داره، هم فائده علمی دینی و تحقیقی. خب چی باقی مون؟ علم اجمالی. علم اجمالی که داریم، آیا این علم اجمالی راه و طریق برای انحلال دارد یا ندارد؟ میبینیم انحلالی هم وجود ندارد. چرا؟ چون خدر متعقلی نداریم. انحلالی که وجود نداشت چه گفته بودیم؟ گفته بودیم که علم اجمالی منجزیتش کر علم تفصیلی، فرق نمی کند، علم است. منتها فرقش اینه که متعلق علم اجمالی تفصیل دارد و متعلق علم اجمالی متعلقش اجمال دارد، ولی هر دوش علم و کشف تام هست. بر اساس علم اجمالی احتیاط میکنیم که سؤال جواب که جواب سؤال مقدر درست قبلی شما را داد که چه فرق بکنه با احتیاط، که اینجا دیدیم علم اجمالی هست و منجز است و راهی برای انحلال ندارد. چه می شود؟ مقتضای علم اجمالی این است که هر دو را احتیاط کنیم، یعنی جمع بین اعمال حیض و استحاضه در هر دو، در هر دو وضعیت، هم در اون قسمت اول رؤیت دم اول، هم در رؤیت دم دو، هر دو احتیاط میکنیم، جمع میکنیم بین اعمال حیض و استحاضه تا علم اجمالی برسد به چی؟ امتثال قطعی. خلاف احتیاط چرا بشه؟ نباشد نباشد، ما که احتیاط، ما که احتیاط میکنیم، احتیاط همش اینه دیگه، اشکالی نداره، خلاف احتیاط نیست. او خلاف احتیاط یه جای دیگه چیز طلبتون نسیه، بعدن میگم براتون احتیاطی که خلاف احتیاط میشه میگم براتون، نسیه بذارید که الان برسه. و این کان الاقوى آقای جعفری، و این کان الاقوى التخییر سید طباطبایی، میفرماید که هرچند احوت جعل اولشان حیز است، هرچند اقوا تخییر است. گفته می شود که بر اساس شرحی که از مستمسک آمد چه می شود؟ تخییر وجه ندارد. علم اجمالی در هر دو مرحله، در هر دو مورد، در مورد اول مورد دوم، جمع بین اعمال. سیدان العزیز دلتون نشکند، بگی چه فرمودی، چون خیلی برام عزیزی حضرت آقا.
قبل اینکه
افطار خلاصه
باید نماز میخونید، ولی اینکه افطار نماز نمیخونید،
نماز سروک تروک حائز و اعمال استحاضه، نماز رو میخوند، احتیاط نماز رو میخوند، نماز رو میخوند، مسجد نمیرد، بله قرآن سوره سجده نمیخوند، نماز رو میخوند، احتیاط دیگه، وضو میگیرد، وضو میگیرد، نماز رو میخوند، هیچ چیزی کم نمیذارد، نماز رو میخوند شد. آره دیگه این میشه احتیاط، هیچ مشکلی داره، چیزی جا نمیذارد، نماز رو میخواد. خلاف احتیاط اینه که اون نماز یا عبادت یه جای فوت بشه. این احتیاط چی میکنه؟ یه عمل شرعی، تکلیف شرعی فوت نمیشد، منتها با نهی نداره، نهیش اینجا رو نمیگیرد، نهیش جایی رو میگیرد که قطعی باشد. اینجا ما منتها اینا رو گفتیم برای شما دیگه بلده دیگه، منتها اینا رو رجاءن انجام میدیم، وقتی که رجاءن انجام دادیم نه نهیه نه مانعیه و نه تکلیفی رو جا گذاشته ایم. و این کان بعد احدهما فی العادت دون الاخر جعلت الگوش جعلت ما بعده فی العادت حیدا تمام. میفرماید که ما اگر ما بعضی از دو مورد، دورت دارد که هر دو مورد قابل جمع نیست، بیشتر از مدت حیض میشه، یک مورد شبهت حیض میشه، میفرماید که اگر بعضی از این دو مورد در عادت بود، مثلا در پنج روز اول یک روزش یا دو روزش در عادت بود، دون الاخر دیگری اصلا خارج عادت بود، آخر برج بود، جعلت ما بعضه فی العادت حیدن، قرار بدن آن موردی را که بعضی از آن در عادت هست. چرا؟ بر اساس اماریت عادت. اماره همونطوری که میتواند عادت را به طور کلی به حضور شما، عادت را به شکل کامل برای ما اعلام بکند، به عبارت دیگر هم دلالت تا مطابقی دارد امارات، هم دلالت تضمنی دارد، هم دلالت التزامی. این سه تا دلالت و امارات دارد به طور کامل، یادتون لازمش را اثبات میکند، تضمنش را اثبات میکند، کل مدلو اثبات میکند. اینجا میشه دلالتش دلالت تزمانی، عادت رو اثبات میکند در اون بعض و بعدم کامل میکند اون بعض را مکلف، تا اینکه چه؟ تا اینکه عدد کامل بشود و تمام. تا اینجا مشکلی نداشتیم، اماره بود و بعد از اماره، این امارم که ما پشت سرشم دلیل دیگه قاعده امکان. بسیار خوب، تو اینجا مشکلی نداشتیم، این مسئله انشاءالله بخونیم. و این کان بعضو مشکل پیدا شد و این کان بعضو کل من کل واحد من هما فی العادت فإن كان من ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيدا وتحتاط في النقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول وما بعد الطرف الثاني استحاضة. اینجا چه می فرماید؟ نکته اینه که اگر هر دو طرف بعضی از عادت رو داشت، به یک علامت مراجعه میکنید. اون علامت چیه؟ علامت میگه اینه که طرف اول اگر 3 روز داشت این را حمله بر حیض بکنه، نصف 3 روز هم عدد کامل نیست، 3 روز داشت چه می شود؟ اقل حیض می شود، تحقق حیض شرعاً قطعی می شود، این حمله بر حیض بکنید. و اما اگر نه، اون طرف دیگر این خصوصیت را نداشت، طبیعتاً رأی و نظر سید این است که اینجا هم یک علامتی هست، یک دلیلی است بر اخذ مورد اول را به عنوان حیض، چون که 3 روز در عادت بوده و عنوان حیض قطعا محقق شده است. این یه مرجعه به این اخذ میکنیم. و اون طرف انسانی که 3 روز نداشته، کمتر از 3 روز رؤیت دم داشته است، از دائره ساقط می شود. چرا؟ چون این مورد اول حکم تمام و کمال حکم را اعلام می کند و چیزی برای مورد دوم باقی نمی ماند. اما می فرماید که تا اینجا که معلوم شد و روشن بود، و اما طبیعتا فإن کان ما فی الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا وتحتاط في النقاء المتخلل. طبیعتا طرفین را قرار بدهد، دو طرفی که 3 روز در حالت رؤیت دم بوده در عادت و 3 روز یا مثلا 5 روز دیگه، 7 روز اگر در نظر بگیریم، 4 روز دیگه خارج بوده، منظور از طرفین اینه، این را حیض قرار بدهد و نقاء متخلل در بین این عادت که 3 روز و در بین اون چند روز دیگه، نقاء متخلل را حکمش همون حکمی که گفتیم و تحتاط فی النقاء المتخلل و ما قبل الطرف الاول و ما بعد الطرف الثانی استحاضتون. طبیعتا ما قبل طرف اول که در عادت نیست و ما بعد طرف ثانی که باز هم در عادت نیست، در ایام عادت نیست، می شود استحاضه. تا اینجا معلوم. بر اساس چه می شود؟ بر اساس تحقق عنوان حیض، این تحقق عنوان برای ما فقه می تواند مرجح باشد و این کانه. این عبارت را بخوانم انشاءالله از این مسئله بیرون میاد. و این کان ما فی العادت فی الطرف الاول اقل، تا اینجا چه بود؟ 3 روز بود، اقل از 3 باشد. و ما و این کان ما فی العادت فی الطرف الاول اقل من 3 تحتاط فی جمیع ایام الدمین و النقاء بالجمع بین الوظیفتین. دیگه اگر سه روز نبود دلیلی نداریم که ما مورد اول را ترجیح بدیم. طرفین میموند تحت در قلمرو علم اجمالی، برای این جمیع ایام دمین هر دو دم مورد اول دو و نخارا احتیاط کنیم به جمع بین الوظیفتین، جمع بین هر دو وظیفه که احکام استحاضه که نماز رو بخونه و احکام حیض که مسجد نرود و استمتاع صورت نگیرد. این مسئله تمام شد. مسئله 19 فردا انشاءالله سلامتی آقای مولانا صلوات خدمت کنیم.